بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در اجتماع امر نهی رسید به تنبیه دوم. تنبیه دوم این است که فرق است در میان تزاحم و تعارض و باب اجتماع امر نهی از قبیل باب تعارض نیست بلکه تزاحم است. چون باب اجتماع امر نهی باب تزاحمه و معنی تزاحم وجود ملاک این است و بنا بر مذهب امتناعی باید اقوى الملاکین گرفته شود، آثارش خیلی با ابواب تعارض فرق میکنه. گفتیم دو اثر مهم در اینجا هست: مما یتفرع علی هذا المعنا امران. امر اول شرح داده شد و اما امر دوم که موضوع بحث امروزه، خلاصش این است: یکی از آثار بودن اجتماع امر نهی از تزاحم این است که در ما نحن فی مسئله غصب و صلات و امثال ذالک در حال جهل صلات صحیحه، در حال اضطرار جهل به غصب، جهل به غصب صلات صحیحه، در حال اضطرار به غصب هم صلات صحیحه. یعنی ما مجبور باشیم توی زندان غصبی بمانیم، نمازمون در اونجا صحیحه، و اینم به دلیل این است که از باب تزاحمه. و هاکذا اگر فراموش کنیم که این خانه غصبی است، فراموش کنیم نماز بخوانیم، نمازمون صحیحه، اون هم به خاطر باب تزاحمه. حالا توضیح ذالک، من توضیح بدم کاملا این مسئله رو. در فقه خیلی اثر داره. ببینید شرایط عبادت مثل صلات مثلا دو رقمه. بعضی ها شرایطش به یه دلیل لفظی ثابت شده، یک دلیل لفظی قائم شده است: لا صلات الا به طهور، طهارت از این قبیله، لا صلات الا به طهور. حالا اگر ما فراموش کردیم وضو بگیریم، جهل به موضوع غفلت داشتیم وضو بگیریم، جهل به حکم داشتیم مسئله رو نمیدانستیم شرط نماز وضوست، مجبور شدیم بدون وضو نماز بخوانیم، کل ذلک باطل، نسیان، جهل، استرار، تمام اینها نماز بدون وضو باطله. چرا؟ دلیلش میفرماید چیه؟ اطلاق لا تعادی، ببخشید، اطلاق لا صلات الا به طهوره، لا صلات الا به طهور. یعنی چه مجبور باشی، چه مختار، چه عالم باشی، چه جاهل، چه ذاکر باشی، چه ناسی، لا صلات الا به طهور، نماز بدون طهارت نمیشه، مثل این است که نان بدون گندم نمیشه. حالا دیگه اختیار و استرار و فلان اینا نداره دیگه، نمیشه. این در صورتی است که چی؟ دلیل شما یه دلیلی بوده باشد، اطلاق داشته باشد و با الفاظ باشد. ولی اگر دلیل شما از این قبیل نباشه، بلکه به واسطه تزاحم باشه، مثلا راجب قصد ما در سر تا سر فقه دلیلی نداریم که نماز در زمین قصبی باطله، هیچ دلیلی جز همین اجتماع امر نهی نیست. اباحت ما الوضوء لا دلیل له، اباحت ما الغسل لا دلیل له، اباحت مکان المصلی لا دلیل له، اباحت التراب للتیمم لا دلیل له، مگر همین مسئله اجتماع امر نهی هیچ. و این از عجایبم هست در فقه. حالا اینجا جایی بحثش نیست، داد این سخن رو باید در فقه داد. و این از عجایب یه همچین مسئله محل ابتلایی هیچ حدیثی دربارش نداریم. مسئله که محل ابتلاء، آب غصبی، خاک غصبی، مکان غصبی، لباس غصبی، هیچ کدام اینها روایتی آیه چیزی نداره که نماز در اینها باطله، نداری. حالا چرا یه چنین مسائل محل ابتلاعی اصلا حدیثی در بارش وارد نشده؟ ولذا اهل سنت همه اینا رو صحیح میدونن، صحیح میدونن، میگن دلیلی که در شرع نداری پس صحیحه. ولی ما آمدیم در اصول اجتماع امر نهی رو ممتنع دانستیم و بعد وارد شدیم در فقه، گفتیم اجتماع امر نهی محاله، پس وضو با آب غصبی نمیشه، پس غسل با آب غصبی نمیشه، پس نماز با لباس مغصوب نمیشه. این شرطیت اباحه رو ما از این در آوردیم که لا یجوز اجتماع الامر و النهی ولا یحصل قصد القربه. بعضی از عالم میان سوال میکنن بابا شرطیت اباحه مکان رو تو روایات توی رساله ها نوشتن، توی کتاب. میگیم شرطیت اباحه مکان مصلی همین است که توش هستیم، دلیل دیگر نداره، دلیلش همینه. حالا که همینه، باب تعارض اگر بود در جهل و نسیان و استرار باطل بود، یعنی امر صله لا تقصب نهی، اگر اینا از باب تعارض بودن ما نهی مقدم می داشتیم بر امر، نهی مقدم می شد بر امر، همه جا مقدم بود، چه در حال اختیار چه در حال استرار نهی مقدم شد، تعارض کرد صله و لا تقصب در مقام تعارض. مثلا گفتیم لا تقصب اقواست، حالا یا اقوا دلالتنه یا اقوا سندنه، هرچی بود مقدم انداختیم نهی را در باب تعارض. معنیش این است که این شرط مطلقا باید بهش عمل بشه، خواه حال نسیان باشه، خواه حال جهل باشه، استرار باشه، مطلقا اگر شما در زمان در مکان مغصوب نماز خوندی باطله مطلقا. چرا؟ چون باب تعارضه، یکی که مقدم شد دیگه همیشه مقدمه، همیشه. اما اگر باب تزاحم باشه، میگیم آدم ناسی گناه غصب رو که برش نمی نویسن، غصب فعلیت نداره در اون حالت، بنابراین ناسی نمازش صحیح، قصد قربت میتونه بکنه. ناسی که نسیان غصب کرده دیگه ملاکی در این حال برای او که انه نداره غصب، صلات ملاک داره، صلات ظلم ملاک است و ملاک غصب از فعلیت افتاده، از اثر افتاده، اینطور تعبیر کنیم، از اثر افتاده در نسیان. آدم ناسی که دیگه عقابی نداره، آدم غافل عقابی نداره، آدم جاهل غیر مؤثر، جاهل به موضوع که هیچی عقابی نداره، جاهل به حکم مقصرش عقابی نداره. حالا که عقابی نداره، ملاک صلات هم که بود عمل میکنیم، این نماز صحیحه، قصد قدرتش درسته، کم و کسی این نماز از نمازهای دیگه نداره. و لذا ملاحظه میکنین در رساله ها فتوا میدن نماز در مکان مقصود باطله الا للناسی، الا للجاهل، الا للمستر، اینا رو استثناء میکنن. نکتهش همینه، نکتهش همون فرق بین تعارض و تزاحمه. اگر تعارض بود این مقدم میشد، اون دومی صلات بیملاک، صلات بیملاک میشد. تعارض یکی ملاک داره یکی نداره، غصب ظلملاک، صلات بی ملاکه، در حالت نسیانم بی ملاکه، در حالت جهلم بی ملاکه، در حال استرام بی ملاکه، نماز باطل، چون باب تعارضه، اجازه. و اما در اون جایی که گفتیم از باب تزاحم باشه، صلات ملاک خودشو داره، این فعالیت غصب جلوش میگیره. حالا اگر قصد از فعالیت افتاد، للجهل، للاسترار، آدم مستر گناهی نداره، مبغوض نیست، نماز که ملاکش داره، قصد هم که ملاکش از فعالیت افتاده، از اثر افتاده، فصلات صحیحه، از باب تزاحم نه، هر دو هست، منتها این مزاحمتش بی اثر میشه، ولی از اثر افتاد این مزاحمت نمی کنه، مزاحمت که نکرد صلات ملاکش فعال میشه، چیزی جلوشو نمیگیره. ولذا میگن نماز بی وضو باطله، ولو عند النسیان، ولو فی حال الاضطرار، ولی نماز در دار مقصوبه صحیح است، عند الاضطرار و فی حال النسیان. ایشون میگن مندوحه داشته باش، خب مندوحه داشته باش که میره بیرون میخونه، هازا کله علل امتناع، نه علل اجتماع، اجتماعی ها که صحیح میدونم، در حال اختیار هم صحیح میدونم که بحث نداره. البته اگر مشکل از ناحیه قصد قربت و اون نظریه مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه که ایشون میگه من اجتماعی هستم، معذالک حکم به بطلان میکنم، در عین این که اجتماعیم، چرا؟ چون قصد قربت نمیتون بکن، قطع نظر از اون بگیری، اجتماعی شدی نماز صحیح، حتی فی حال الاختیار، امتناعی شده صحیح در حال استرار، صحیح است در حال غفلت، در اون حالی که ملاک نهی از فعالیت افتاد دیگه مبغوضیت نداره، مستر کارش مبغوز نیست. رفع القلم یا رفع ما لا یعلمون مستر رو الی، رفع النسیان عقاب برداشته شد. بنابراین صلات زو ملاکه و ملاکش فعال میشه. خوب ملاحظه کرده؟ دو نکته در اینجا براتون روشن شد. یه نکته این است که مسئله اباحه در هیچ کدام از این موارد چارگانه روایت متاسفانه نداره، نه آب وضو، نه آب غسل، نه خاک تیمم، نه مکان مصلی، نه لباس مصلی. پنج مورد، هیچ کدام اینها دلیل نداره، هرچی دلیل همین بحث اجتماع هم بوده. رو مبنای قائلین به امتناع کار مشکل. این روشن شد و ضمناً روشن شد چون باب تعارض نیست و باب تزاحمه، این چند صورت استثناء میشه. حال استرارش صحیحه، حال نسیانش صحیحه، حال جهلش صحیحه، همه اینها صحیحه، چون ملاک امر به قوت خود باقی است. ملاک داره، معنی تزاحمینه. نهی هم ملاکش از فعالیت افتاده است. فقط توی رساله ها یه صورت رو از ناسی استثناء می کنن. در عروه ناسی رو یه صورتش رو استثناء کرده، یه صورت ناسی. کی یادشه؟ خود قاصر. میگن خود قاصر اگر نسیان کرد نمازش باطله. میتونید بگید چرا؟ برای اینکه در اینجا رفعن امتی ان نسیان نمیگیره آدم قاصبو. خب قاصبی که خونه مردم قصد کرد گاهی یادشه گاهی یادش نیست، همیشه گناه پاش می نویسن. اقدام کرده بر قصد. شما خانه مردم گرفتی توش نشستی، خب یا گاهی یادت گاهی یادت نیست، یعنی اون موقعی که می خوابی تو خانه مردم در حال خواب گناه نمی نویسن؟ می نویسن. در حال نسیان نمی نویسن؟ می نویسن. رفع النسیان یک قاعده امتنانیه. قاصب که لایق این امتنانی تو قصف کردی، در همه حال برات گناه می نویسن، پس در حال نسیانم عمل تو مبغوزه. مبغوز که شد نماز باطله، مبغوز که شد نماز باطله، چون قوته نهی بر امره. فرضمون رو قوت نهی بر امر داریم بحث میکنیم، نه اونجایی که امر بر نهی ترجیح داشته باشیم. فرضمون ترجیح نهی بر امر. توجه کردید؟ پس دیدید این یه دونه مسئله رو که از ناسی استثناء کردن، گفتن خود قاسم نمازش باطله، اما بنده غیر قاسب یادم رفت آمدم تو زمین مردم نماز خوندم، نمازم صحیحه. چرا؟ چون امتنان رفع النسیان منو میگیره، اما اون قاسب گردن کلفتی که آمده اینجا را قصد کرده گاهی یادشه گاهی یادش نی، اون مشمول رفع النسیان نیست. معلوم شد؟ خب هازا تمام الکلام در تنبیه ثانی. بریم سراغ تنبیه سوم، معطلش هم نکنیم. اگر ترجیح جانب الوجوب بود هیچی، نماز فی کل حال صحیح بود همه جا. لو کان ترجیح من جهت الوجوب نماز فی کل حال صحیح بود. ما ترجیح و من نه داریم میدیم، چون در وسط وقت معمولا بحث. خب و اما تنبیه سوم، صحبت این است که مرجحات امر بر نهی یا نهی بر امر رو باید مورد بررسی قرار بدیم. آیا امر ترجیح داره یا نهی ترجیح داره؟ مرادمون ترجیح ملاک هستا، ملاک، نه ترجیح دلالت و مرجعات باب تعارض. شما میگه اقوال ملاکه اینو باید بگیریم در ما نهنفی، کدام یک از این دو ملاک امر و نهی ترجیح داره؟ المقامات مختلفه، مقامات خیلی مختلفه. گاهی از مزاق شارع مقدس کشف میکنیم که ترجیح معن نهی اول امر. مثال بزنیم، کجا از مزاق شارع مقدس کشف میکنیم که ترجیح با نهیه؟ همین مسئله غصب در وسط وقت، مسئله غصب در وسعت وقت، در اینجا ترجیح من جانب نهیه. نماز که از بین نمیره، اون واجب موسعه، این مزیقه، نهی مزیقه، همیشه حرامه. ولی صلات واجب موسعه، وسعت وقته، مندوحه داره، کدامش ترجیح داره؟ نه. پس اینجا به واسطه موسع و مزیق بودن ما میتوانیم ترجیح جانب نهی رو بپذیریم. گاهی عکسشه، مثل صلات مسجون، شخص مسجون. خب این عم دائر شده که قصد کنه یا نماز ترک کنه. حالا اونجایش که با امام میشه چی؟ اگر خود وجود من در این منطقه، وجود من در اینجا، خود وجود من بگیم این حرامه، خب من مسجون میخوام نماز به جا بیارم، هی تصرفات زائدی میشه اون چیزاش که بدل نداشته باشه. یا تیمم باید اونجا بکنم، شما میفرمایید به کلی نماز رو ترک کنم، اگر رعایت قصد کنم نه وضوعی، نه تیممی، نه نمازی، در حالی که میدانیم از صلات و لا تترک و به حال، صلات لا تترک و به حال. اگر به این عبارت هم حدیث نباشه، از مجموع احادیث میشه این عبارت رو فهمید که از صلاتو لا تترک و به حال. حالا ما بگیم برای این که دست نزنی به خاک، به دیوار این غصبی، نماز رو به کلی ترک کنین از مذاق شارع، بعیده، بعیدون به مذاق شارع که بگه نماز رو ترک کن برای این غصب مختصر. شاید در اینجا ترجیح من جانب امر باشه. حالا من مثال دارم میزنم، یکی چک و چکم ممکن توی مثال ها بکنی، ولی به عنوان مثال بپذیرید از من. پس در اونجایی که مسجون باشه یا در ضیق وقت باشه، بگیم قاعده از صلات لا تترک و به حال حاکم میشود و مقدم میشه ترجیح مع جانب الامر. خب این دو مثال که خوب شد، مثالی برای ترجیح مع جانب نهی، مثالی برای ترجیح مع جانب الامر، از چی فهمیدی؟ از قرائنی، از مذاق شارع. اما اونجایی که معلوم نشد، یه چیز شد، اجتماع امر نهی شد و نفهمیدیم امر ترجیح داره یا نه، امتناعی هم هست. اگر اجتماعی باشیم که لا کلام، اگر امتناعی باشیم چه کنیم؟ امر مقدم بداریم، نهی مقدم بداریم. از قرائن احوال هم چیزی نفهمیدیم، دستگیرمون نشد. هل هناک ضابطتون کلیه؟ آیا یه ضابطه کلی داریم لترجیح احدهما علی الاخر. داریم یه همچین ضابطه. لابد ملاحظه کردید که فایه و بقیه کتاب ها ادهی گفتن نعم هناکه ضابطتون کلیه، و اون ضابطه کلیه این است که ترجیح مع جانب نهیه دائما الا ما خرجه بدلید. اصل اولی ترجیح نهیه، اصل اولی ترجیح نهیه. چرا؟ در این چرا بحثه که ما یه ضابطه کلیه درست کنیم و بگیم مقتضای ضابطه کلیه همه جا ترجیح مع جانب نهی است الا ما خرجه بدلیل. ضابطه اینه، حالا کجا استثناء بشه از مذاق شارع خلافشو بفهمیم، اونجا سر جای خودش، اون جایی که نفهمیدیم ما به این ضابطه کلیه عمل میکنیم، ترجیح رو به جانب نهی میدیم. خب دلائلی ذکر کردن برای این ضابطه. دلیل اول از نظر مقام اثباتی، یعنی مقام دلالت، میگن عموم نهی عموم شمولی است و عموم امر عموم بدلی است و عموم شمولی مقدم است بر عموم بدل. چطور بیان کنیم؟ وقتی شارع مقدس میگه لا تغصب از مکن، این لا اناهیه اومده، لا اناهیه هم حکم عموم داره دیگه، از لا انافیه اناهیه همه اینها عموم میفهمیم. حالا که عموم فهمیدیم کدام یک از افراد غصب رو ترک کنیم؟ کدامش؟ همشو عموم شمولیه، شامل تمام افراد غصب میشه، کل واحد میگیره، هازا و هازا و هازا و هازا، همه. اما سله عمه ولی بدلیه. سله کجا؟ در مسجد یا در خانه یا در بیابان یا در خیابان؟ یا اینجا داره، همه نمازا نخواسته، در هر مکانی که یه نماز نخواسته، یه نماز علل بدل. عموم شمولی با واو عطف میشه، عموم بدلی با چی عطف میشه؟ با او در فارسی یا. بنابراین عموم قسم عموم شمولی است، عموم صلات عموم بدلی است به حسب مکان که در چه مکانی به جا بیاری، و هنگامی که بین این دوتا تعارض بشود عموم شمولی مقدم بر عموم بدلی هست. درست؟ این خلاصه دلیلی که برای ترجیح جانب نهی به عنوان یه ضابطه کلی آوردن، و این دلیل دلیل مقام اثباتیه. چرا مقام اثباتیه؟ چون ظهور امر نهی رو در نظر میگیره، کار به ملاکا نداره. دلیل این عموم شمولیه، دلیل اون عموم بدلیه، و لذا میگیمش ترجیح مقام اثباتی. همه کس همه روز نماز رو بخونن، اما همه جا یا نه؟ هم مکان محل دعوای ماست، متاسفانه مکان محل دعواست، چون مکان محل دعواست اونم عمومش عموم چیه؟ بدلیه، با او عطف میشه. محل دعوای ما همینه، ما همین رو باید بحث کنیم. اونا چکار داریم؟ اونا از همون جنبه که محل دعوای ما هست، از همون جنبه ما همین کارش داریم، همین عموم بدلی مکانه، چون محل دعوای ما همینه. یا مثلا اجازه بدین من در چیز مثال بزنم، در ماء وضوء لا تقصب میگه هیچ آب غصبی رو دست بهش نزن، اما دلیل وضوء که میگه وضوء بگیر با آب، به همه آبا با وضوء بگیر یا با یه آب؟ بله، یکی از آبها با وضوء بگیره، اونجا بدلیه. یکی از خاکا تیمم بکنی، اونجا بدلیه. یکی از لباسها نماز بخون، بدلیه. همه اینها که محل ابتلاء ما است، عمومش بدلی است، در حالی که عموم نهی شمولی است. این راهی که در اینجا گفته شده است. ولکن الانصاف این که این باطل است. نمیگه علل بدل میگه از احده مین وجوب چی میگه؟ وجوب جواز نمیگیم، وجوب چی میگه؟ میگه همش یا یکیش؟ بحث امره، وجوبه، وجوب یکیشو میگه. مجاز، بحث مجاز بودن اجتماعی چی میگید؟ امرو نه، بس مجاز بودن نه، امرو میگی، امرو. خب این ما بقیده همون از باطله. خب دقت کنید اینجا دیگه باز یه نکته دقیقی داره. ما میگیم این باطله، چرا؟ لانه لا فرق بین عموم شمولی و عموم بدلی. چه فرق میکنیم؟ عموم شمولی و عموم بدلی هر دو عمومی. کی گفته عموم شمولی قوی تره از عموم بدلی؟ چه فرقیست بین این که با واو عد کنیم بگیم افل هازا و هازا و هازا، یا بگیم افعل هازا او هازا او هازا او هازا؟ چه فرق میکنه؟ اون واو اون اوه، چه تفاوتی میکنه؟ کی گفته این اقواست؟ کی گفته ظهور واو در معنیش قوی تر از ظهور او در معنیش؟ واو به معنی جمع، او هم به معنی علل بدل. جمع نشده، اون علل بدل شده دیگه، اونم به معنی علل بدله. چرا یکیش خارج میکنه از گردونی؟ چرا؟ اجازه مشکلی نیست، انقلت بذار من خودم انقلتشو بگم نیابتن از شما. انقلت به این که آقا عموم شمولی از باب ظهور لفظه، عموم بدلی از باب چیه؟ مقدمات کبته. عموم شمولی از باب ظهور لفظ. چرا؟ نکره در سیاق نفی عمومه، در سیاق نهی عمومه، اینا جز عموم لفظی میشمارن در بحث عام خاص. سیاقی که در بحث عام خاص ما میگیم اینا عموم لفظیه. من هم آخوندم که یه اشکالی کرده، خودش اشکالش پس گرفته از اینا. نه خیر، عموم اینها عموم لفظیه، نه که در سیاق نه عموم لفظیه، در سیاق نه عموم لفظیه. اما عموم بدلی که از دلیل صلات استفاده میشه به مقدمات حکمت از سل کجا، اینجا یا اونجا یا اونجا، سل یکی از اینها کافیه. این با مقدمات حکمته. کان المولا فی مقام البیان ولم یبین. پس اگر قبول کردیم عموم بدلی در اینجا به مقدمات حکمت، او که نداریم اینجا که بگید آقا ظهور لفظه، نه با مقدمات حکمته. اذا دار الان بین عموم لفظی و عمومی که از مقدمات حکمت استفاده شده، کدام مقدمه؟ عموم لفظی. چرا؟ ها، چون یکی از مقدمات حکمت لا بیانه و این عموم لفظی بیانه. موضوع لا بیان نابود میشه. تکرار میکنم، یکی از مقدمات حکمت لا بیانه و این عموم لفظی بیانه، پس موضوع لا بیان نابود میشه. ولذا عموم لفظی شمولی مقدمه بر عموم مقدمات حکمت بدلی میشه. انقل زارش انقلت محکمی است. بالاخره نتیجه این انقل چی شد؟ اینکه نهی مقدمه بر امر شد. نهی عموم لفظی شمولی بود، امر عموم مقدمات حکمت بدلی بود. یکی از مقدمات حکمت لا بیان بود و اون عموم شمولی لفظی بیان شد، لا بیان از بین رفت، اون مقدمه بر اینه. این قلت، این قلت خوبیه. اما قلتو ما جواب بدیم، ما میگیم لا بیانی که جز مقدمات حکمته لا بیان فی حال تخاطب، لا بیان الی الابد. جواب بدید شما، لا بیانی که جز مقدمات حکمته لا بیان فی حال تکلم تخاطب یا لا بیان الی الابد حال تخاطب. اگر لا بیان الی الابد باشه که هیچ لا بیانی سر نمیگیره، چون تا ابد شاید بیان اومد. لا بیانی، دقت کنید این نکته باریکیه، لا بیانی که جزء مقدمات حکمته لا بیانی فی حال تکلم و تخاطبه، نه الالابد. الالابد باشه که هیچ وقت لا بیان سر نمیگیره، ما باید منتظر بشیم تا ابد. بیان پس هر موقع بیان آمد درست، اما اگر نیامد چی؟ لا بیان حاصل شد یا نه؟ نه، شما لابیان باید در تمام زمان انتظار بکشید تا آخر ابد نیاد لابیان، تا مقدمه حاصل بشی. لابیان الالعبد دیگه، شیء واحدیه، باید تا ابد انتظار بکشید بیان نیاد لابیان درست. این که نیست، لابیان فی حال تخاطبه. فرض ما این است، مولا وقتی گفت سله در حال تخاطب در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در اونجا قصب استثنا نشود، نگفت الا القصب صلی، نگفت الا فی الارض المقصوبه، گفت توزع، نگفت الا بالماء المقصوب، نگفت در مقام تخاطب، نگفت. اجازه نتیجه میخوام، اینجا جایی نتیجه است، اینجا جایی نتیجه است. خب لابیان فی حال تخاطب، زمان تخاطب تمام شد، تمام شد، بیانم نکرد. حالا که این چنین شد، این شبیه عام لفظی میشه دیگه. مقدمات حکمت یکی از آنها لابیان فی حال تخاطب بود، در حال تخاطب لا تقصد کنارش یه الا نزد، وقتی نزد زمان تخاطبم گذشت، شد مثل یه عام لفظی دیگه، فرقی به عام لفظی نداره دیگه. شما این لابیان نمیتونی از بین ببری، این لابیان قوت قدرت پیدا کرد وقتش گذشت، شد مثل یه عام لفظی. پس اون عام لفظیه سله، لا تقصد هم عام لفظیه. نمیشه بعد از زمان تخاطب، نمیشه بعد از زمان تخاطب، نمیشه. فبنا ان علی ذلک ما مرجع اول رو نتوانستیم بپذیریم، فردا میریم انشاءالله سراغ مرجع دوم و سوم. مطالبه فرمایید.